بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. السابعه حفظ کتب الزلال. حرام فی الجمله بلا خلاف کما فی التذکره و عن المنتهى و یدل علیه مضافا الی حکم العقل به وجوب قطع ماده الفساد و ذم المستفاد من قوله تعالی و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوظل عن سبیل الله سلام علیکم و الامر بالاجتناب عن قول الزور. قوله علیه السلام فی ما تقدم من روایت تحف العقول انما حرم الله تعالی الصناعه التي يجيء منها الفساد محزن. بل قوله عليه السلام قبل ذلك او ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي او باب يوهن به الحق الى اخره. وقوله عليه السلام في روايه عبد الملك المتقدمه حیث شکا الى صادق علیه السلام انی ابتلیتو بالنظر الى النجوم فقال علیه السلام اتغزی؟ قلت نعم. قال احرق کتبک بناءً على ان الامر للوجوب دون الارشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم و مقتضى الاستفسال في هذه الروايه انه اذا لم يترتب على ابقاء كتب الزلال مفسدتون لم يحرم و هذا ايضا مقتضى ما تقدم من اناطه التحريم بما يجيء من هل فساد و محزن. سلام عليكم. از جمله عناوین محرمه ای که اکتساب به او حرام است حفظ کتب زلاله. برای اینکه این فر روشن شود اولا باید ببینیم مراد از حفظ چیست و ثانیا ببینیم مراد از زلال چیست. کتب زلال به چه کتابی گفته می شود؟ برای حفظ سه معنا ذکر کردن، دو معناش اخصه و یک معناش اعم. معنای اخصه اول همون قدر متیقن از حفظه که انسان کتابی را حفظ کنه و نگه داره، در محفظه، در کتابخانه، نگذارد کتاب زلال از بین برود. این یک معنا. معنای دوم حفظ، حفظ معمولا جایی گفته می شود که چیزی در معرض تلفه، چیزی در معرض از بین رفتنه و انسان او را از تلف حفظ کنه. مثلا سیلی آمده، حریقی واقع شده و این کتاب زلال رو می خواد از بین ببرد و انسان کاری بکند که این کتاب تلف نشه، این رو هم بهش میگن حفظ. معنای سوم حفظ اعم از این دو معناست. حفظ کتاب زلال یعنی که انسان کاری بکند که کتاب زلال و محتوای کتاب باقی بمانه، محتوای کتاب و مضمون کتاب از بین نره، حالا از هر راهی که ممکن باشه، چه به این که کتاب را در کتابخانه بگذاره، چه این که نسخه کتب زلال را استنساخ بکنه و بنویسه، چه این که مطالب کتب زلال را حفظ بکنه، از زهر القلب خودش بگذرانه، و چه این که اون چه در کتاب زلال به عنوان بحث آمده است مذاکره بکنه، صحبت بکنه، یاد بگیره، یاد بده. اینها همه اقسام حفظه. حالا این که میگیم حفظ کتب زلال ممکنه معنای اول مراد باشه یا دوم، و ممکن است معنای سوم مراد باشه. به ادله که مراجعه میکنیم، از بعضی از ادله معنای سوم استفاده میشه، ولی از بعضی از ادله معنای اول استفاده میشه که انشالله به اون ادله هم اشاره میکنیم. کلمه دوم که باید روشن شود کلمه زلاله، حفظ و کتب زلال. برای زلال هم سه معنا ذکر کردن. یک معنای زلال، زلال به هر کتابی میگویند که مشتمل بر مطالب فاسدی باشه و مشتمل بر مطالب غیر حقی باشه، چه موجب گمراهی بشود چه موجب گمراهی نشود. هر کتابی که مشتمل بود برای مطالب باطل به اون کتاب کتاب زلال میگیم، ولو الان کسی را هم گمراه نکنه، ولی محتمل است بعدن کسی را گمراه بکنه. این یک معنای زلال. معنای دوم زلال، کتاب زلال به اون کتابی گفته می شود که موجب زلال باشه، یک عده رو واقعا گمراه بکنه، الان فعلا ازلال داشته باشه، مزل باشه، به اون کتاب میگیم کتاب زلال. و الا اگر کتاب کتابی است که ما مطمئنیم کسی را گمراه نمی کنه، ولو مشتمله بر مطالب خلاف واقع هم باشد، حفظ همچه کتابی حرام نیست. یک معنای زلال هم، زلال عبارت است از مقابل هدایت. هدایت این است که آدم برای روشن کردن مردم چیزی را بنویسه، پس کتاب زلال می شود اون کتابی که به قصد گمراهی مردم نوشته بشه، حالا چه گمراهی پشت سرش بیاد چه گمراهی پشت سرش نیاد. پس بنابراین ما برای حفظ سه معنا کردیم، برای زلال هم سه معنا. حالا ببینیم از این ادله ای که داریم کدوم یکی از این سه معنا چه در حفظ و چه در زلال استفاده میشه. یکی از ادله که مرحوم علامه به او تمسک فرموده ان لا خلافه، میگن فل جمله مسئله خلافی نیست، فل جمله اجماعی است که حفظ کتب زلال حرامه. این فل جمله که میگیم یعنی آیا حالا کتابی که گمراه کننده باشه، کتابی که مشتمل بر مطالب فاسد باشه، حفظ به معنای حفظ از زهر الغیب، هرچه، بالاخره فل جمله حفظ کتب زلال جای بحث نیست که حرامه. علاوه بر لا خلاف چهار دلیل دیگر هم داریم. یکی حکم عقل، عقل با حکم اولیه خودش قضاوت میکنه و حکم میکند که ماده فساد و ریشه فساد باید از جا کنده بشه، و قهرن یکی از مواد و ریشه های فساد کتاب هایی است که عقاید مردم رو خراب میکنه، پس عقل میگه باید اون رو فاسد بکنه. که البته محشین در استدلال به حکم عقل اشکال کردن و این اشکال هم وارده، گفتن اگر چنانچه واقعا عقل حکم بکند به این که هر ماده فسادی باید از جا کنده شود، آیا خود مشرک بیشتر ماده فساده یا کتاب زلال؟ مشرک که با همه وجودش تلاش میکنه، با نیروش، با عقلش، با فکرش، با پولش مردم را گمراه میکنه. خب اگر چنانچه ماده فساد به حکم عقل ریشه کن شدنی بود، باید عقل به ما بگه شما باید نسل کفار را از روی زمین براندازی و نسل گمراه کنندگان را از روی زمین براندازی، که آدم وقتی دست روی دست میگذارد پیش عقل خودش محکوم باشه و میبینیم عقل همچه قضاوت و حکمی نداره. یا آیا کتب زلال پیش عقل برای فساد بیشتر مؤثره یا معبد دشمنان اسلام، کنیسا، کلیسا، نمیدونم عرشبت که آتش کده؟ خب اگر عقل حکم داشت که هر ماده فسادی باید ریشه کن بشود، پس عقل باید ما را اجبار کند بریم همه معابد رو خراب کنیم دیگه و چیزی به عنوان معبد غیر از مسجد باقی نگذاریم، و عقل همچه حکمی نداره. علاوه بر این، عقل اگر چیزی را حکم کرد، ما کاری با محیط شر نداریم. عقل اگر حکم بکند ماده فساد باید ریشه کن باشه، در اینجا عقل یک حکم دیگر هم داره که اون حکم با این حکم معارضه، و اون حکم اینه، عقل میگه حفظ مال مردم واجبه. حالا من کار ندارم که شرع آیا این را امضا کرده است یا نه، ما هستیم و حکم عقل، بنابراین این حکم عقل معارض است به اون حکم عقل، پس حکم عقل را میگذاریم کنار، از حکم عقل نمیتوانیم استفاده حرمت حفظ بکنیم و وجوب اتلاف. میموند برای ما چند دلیل دیگر. یکی از ادله ای که میشود به او تمسک کرد این آیه شریفه است که خدا میفرماید و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خداوند مذمت میکند از علماء سو، از دانشمندان دین به دنیا فروش، اینها رو خداوند مذمتشون میکنه، میفرماید بعض از مردم کسانی هستند که لهو الحدیث را میخرند تا به این وسیله مردم را گمراه بکنند. خب چه لهو الحدیثی از کتاب زلال بالاتر؟ لهو هر چیزی که آدم را از خدا باز بداره و آدم را از خدا دور بکنه، و گمراهی بالاترین دوری از خداست دیگه. خداوند در این آیه مذمت کرده است، و معمولا از چیزی مذمت می شود که حرام باشه. خب این یشتری هم که ظاهرش یعنی خریدن، کسی که کتاب زلال را بخرد این مورد مذمت خدا واقع شده. ولی شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که این اشتراء در اینجا به معنای خریدن نیست، بلکه به معنای استیلاس، به چنگ آوردن و تسلط پیدا کردن. بعضی از مردم هستند که بر لهو حدیث استیلا پیدا می کنند و تسلط پیدا می کنند و اون را به چنگ می آورند، ولو به چنگ آوردن خریدنی نباشه، میره می خونه، میره یاد می گیره، میره گوش میده، به ذهنش می سپاره، میاد مردم را گمراه بکنه. پس این شرایی که در اینجا گفته شده است به معنای خرید نیست، بلکه به معنای استیلا و تسلط بر لهو الحدیثه. و شاهد این که مراد از اشترا خریدن نیست، به همین آیه انشالله بحثش میاد، برای حرمت غنا تمسک شده است، که یکی از ادله ای که میگن دلالت دارد بر حرمت غنا این آیه شریفه هست: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. و غنا را هممون میدونیم خریدنی نیست، غنا یاد گرفتنی است، غنا تعلیم دیدنی است. عرشبت که غنا بالاخره باید آدم اینقدر تکرار بکند و زیر دست استاد زیر و بمه عرشبت که صداها و الهان را بفهمد تا بتواند یک عرشبت که مغنی مثلا جا افتاده ای باشه. خب اونجا هم در غنا اشتراب کار رفته، در حالی که قطعا معنای اشترا خریدن نیست، معناش تعلمه. یک عده غنا یاد میگیرن و میان به این وسیله مردم را گمراه میکنن. گمراهی فقط گمراهی در عقیده نیست، گمراهی در عمل هم یک نوع گمراهی است. مردم را به معصیت میکشانن، مردم را به نافرمانی خدا میکشانن. این یک دلیل. خب از این لیزل عن سبیل الله یک مطلب استفاده شد، یعنی دو مطلب. اولا حفظی که گفتیم مراد خریدن نیست، بلکه هر استیلا ولو یاد گرفتن. گفتیم حفظ چند تا معنا داره؟ سه تا. یکی از معانیش که اعم بود، اینجا مراد همون معناست، یعنی آدم نسبت به اون مطلب استیلا پیدا بکنه، به چنگ بیاره از هر راهی. این یکی. و ثانیاً خداوند می‌فرماید لیزل عن سبیل الله، معلوم میشد تا مزل نباشد حرام نیست. پس مراد از زلال هم که ما گفتیم، مراد چه نوع زلالتی است؟ اونی که مردم را به گمراهی بیاندازد، نه اونی که مشتمل بر زلالت باشه. پس از این آیه این دو نتیجه رو گرفتیم. آیه دیگری که بهش تمسک شده است این آیه شریفه است که خدا می‌فرماید فجتنبو قول الزور، از قول زور و باطل اجتناب کنیم. به این آیه وقتی می‌توانیم تمسک کنیم که مراد از قول گفتار باشه و مراد از زور هم هر باطل و خلاف حقی باشه. و اضافه قول به زور را اضافه صفت به موصوف بدانیم، وقت معنای آیه این بشه فجتنبو قول از زور، یعنی دوری کنید از زور و باطلی که جزء گفتار هست. باطل گفتاری را ازش اجتناب بکنید، و باطل گفتاری قهرن شامل کتب زلال هم می شود. توجه فرمودی؟ این در صورتی که این طور معنا بکنی. اما اگر قول را مصدر گرفتیم، قال یقول و قولن به معنای گفتن، و زور را هم مفعول این مصدر گرفتیم، فجتنبو قول از زور، یعنی اجتناب کنید از گفتن باطل. این دیگه دلیل بر کتب زلال نیست، این می شود دلیل بر حرمت کذب. یکی از ادله ای که دروغ و تهمت و بهتان، اونایی که با زبان انجام می گیره، اونها رو تحریم می کند، این آیه شریفه هست. خدا می فرماید از گفتن هر باطلی شما اجتناب بکنید. حالا اون باطل میخواد کذب باشه، تهمت باشه، افترا باشه، غیبت باشه، هرچه باشه. پس دلیل ما در صورتی میشود که قول معنای اسم مصدری باشه، معنای گفتار، و اضافه قول به زور اضافه صفت به موصوف باشه، نه اضافه مصدر به مفعول. این هم دلیل چندم علمای اعلام. دلیل سوم. دلیل چهارمی که بهش تمسک شده است روایت تحف العقوله که امام علیه السلام فرمود انما یحرم صنعت ما یجیء منه الفساد و محزن. خداوند حرام کرده است اون صنعتی که هر چه ازش متولد می شود چیه؟ فساده. خب این هم کتب زلال هم از کتبی است که یجی اومنهل فساد و محزن. از این روایت هم میتونیم استفاده بکنیم، اما از این روایت در واقع حفظ کتاب را استفاده میکنیم، چون صنعت معمولا به همون نوشتارها گفته میشه. حالا چه آدم بنویسه چه نوشتار رو بخره، پس اینجا حفظ به اون معنای اخص منظوره. منتها ما یجیء منه الفساد و محزن دلیل می شود بر این که مراد از زلال اون زلالی است که موجب گمراهی بشود، چون فساد در اینجا گمراهی است دیگه، اون چیزی که گمراهی به دنبالش هست، یعنی هر کتابی که موجب گمراهی بشود، نه هر کتابی که مشتمل بر مطلب فاسدی باشد. این هم دلیل بر این که مراد عرض شود که از زلال این معنا باشه. البته از این جمله بهتر جمله قبل از این جمله هست، ولذا مرحوم شیخ با بل میگن. بل رو همیشه ما در مقام ترقی میگیم، یعنی این فقره دلالتش بر حرمت بیشتره. امام فرمود او ما یقوا به الکفر او باب یوهن به الحق، هر چیزی که کفر با او تقویت بشه و حق با او سوس بشود، خرید و فروش و تقلب و تصرف و امساکش حرامه. خب این دلالتش بر حرمت کتب زلال از این فقره بیشتره. این هم دلیل چندم، دلیل چهارم. دلیل پنجم روایت عبدالملک که این روایت رو در باب تنجیم اشاره بهش فرمودن که نخوندیم ما. روایت اینه، از امام علیه السلام سوال میکند انی ابتلیتو، بالاخره من مبتلا شدم، وسوسه پیدا کردم، هر جا میخوام برم، هر کاری میخوام بکنم، هر حرکتی میخوام انجام بدم، طالع میبینم، طالع بین شدم و میبینم طالع نحسه، میبینم عرض شود که اوضاع کواکب با این کار من خلاصه مناسب نیست و همینطور دست روی دست داشتم، چه کار بکنم؟ شما راهی به من نشون بدید. امام فرمودن اتغزی، آیا تو بر طبق این چه که تو کتاب ها نوشته است حکمم میکنی؟ یعنی باور داری، ایمان داری که اینا درسته؟ عرض کرد نه. عرض کرد بله. امام فرمودن احرق کتبک، کتاباتا بسوزون. خب این کتاباتا بسوزون اگر احرق امر مولوی باشد، از این امر مولوی استفاده می شود که حفظ اون کتابی که باعث ازلال باشد چیه؟ حرامه. البته اگر امر احرق را امر مولوی بگیریم، ولی می تونیم امر را امر ارشادی بگیریم. امام می خواد بگه دندانی که لقص، آدم از این دندان چه کار می کنه؟ صرف نظر می کنه. تو اگه دلت می خواد راحت باشی، کتابا را بسوزون که دیگه طالع بینی نکنی. پس این که امام میگه بسوزان، دارد ارشادش میکنه، میگه برای این که دیگه دوچاره به این مخمصه نشی، دوچاره به این بلا نشی، این کتابا رو از بین ببر. اما نه این که کتاب از بین بردن واجب باشه، ارشادی است امام کرده است که این راه بهتر است که نجات پیدا بکنی. خب اگر امر احرق را امر مولوی بگیریم، ازش استفاده میشه. منتها یک مطلب دیگر هم از این روایت استفاده میشه، همین که امام استفسال فرمود، فرمود اتغزی، یعنی سوال کرد ازش و اونم تفصیل داد و عرض کرد نه ام بله من بر طبق این طالعی که میبینم حکم میکنم. از این استفسال امام و تفصیل راوی استفاده می کنیم که هر کتابی احراقش واجب نیست، بلکه اون کتابی که آدم بر طبق گفته اش ترتیب اثر بده، روش حکم بکنه، باور بکنه، یعنی واقعا موجب زلالت بشود. پس می فهمیم که مراد از زلالت همون معنایی است که عرض کردیم، گفتیم زلالت یعنی هر چیزی که موجب زلالت مردم بشه، نه این که مشتمل بر مطالب فاسدی باشه. پس تا اینجا ثابت شد که حفظ چه کتابی حرام است؟ حفظ کتابی که موجب چی باشه؟ موجب زلال باشه، موجب گمراهی باشه. حالا یه خودریز هم هست که انشاءالله دیگه نارا از رو میخونیم که خیلی دیگه شما را خسته نکنیم. منتها مرحوم شیخ این نتیجه رو میگیرن، میفرماین اگر کتاب زلال ما یک جهت مصلحتی هم درش بود که مصلحت اقوای از مفسده بود یا موجب زلالت نبود، آیا حفظ او واجب هست یا نه؟ دلیلی بر حرمت حفظ و وجوب اتلاف نداریم مگر اینکه کسی ادعای اجماع بکند یا بگد اون لا خلافی را که علامه گفتن معقد لا خلاف اطلاق داره. این که علامه فرمود لا خلاف در این که حفظ کتب زلال حرام است، این حفظ کتب زلال که معقد اجماع است اطلاق دارد، یعنی سوا اون ازل الناس او لم یزل. اگر بگیم معقد لا خلاف اطلاق داره یا ادعا بکنیم اجماعی هست و بتونیم اثبات بکنیم که اجماع مطلقا گفته باشد حفظ کتب زلال حرامه، پس کتاب ولو الان گمراه کننده هم نباشد، میگیم حفظش حرام است و اتلافش واجب. حالا ببینیم تورات، انجیل، سایر کتابها جزء کتب زلال هست نیست؟ آیا احراقش واجب هست واجب نیست؟ اینها را دیگه از رو روشن میکنیم. از سابعه هفتم از عناوین محرمه ای که اکتساب به او حرام است حفظ و کتب زلال، حفظ کتابهای زلاله. حفظ و کتب زلاله حرامون فل جمله حرامه، یعنی حالا گمراه کننده باشد یا مطلقا، و همچنین عرض می شود که حفظ به معنای خریدن کتاب باشد یا هر نوع نگهداری مطالب، بلا خلاف کما فی تذکره، در تذکره نفی خلاف کرده گفته لا خلافه، در منتها هم نفی خلاف کرده، اما منتها را شیخ ندیده اند، برای شیخ حکایت شده و عن المنتها و یدل علیه، دلیل بر حرمت حفظ این چند چیزه. مضافاً الی حکم العقل، اولا حکم عقل داریم به وجوب قطع مادت الفساد، به این که قطع ماده فساد لازمه و واجب است به حکم عقل، که گفتیم عقل همچه حکمی نداره، اگرم داشته باشد معارض هست به یک حکم دیگر عقل. و باز مضافاً الزم، مضافاً به مذمتی که استفاده می شود از این آیه شریفه، آیه ششم از سوره لقمان، و من الناس من یشتری لهو الحدیث، بعضی از مردم هم هستند کسانی که خریداری می کنند حدیث لهو را، یا کسانی که به چنگ می آورند حدیث لهو را، حالا این به چنگ آوردن از هر راهی باشه. چرا؟ لیزل عن سبیل الله، تا مردم را از جاده مستقیم خدا گمراه بکنه. این هم یک آیه. والامر بالاجتناب، آیه دیگر آیه 22 ظاهرا از سوره حج، نمیدونم حالا کدوم سورات، والامر بالاجتناب عن قول الزور فی ما تقد ارشود که و هو فجتنبو قول الزور، که اینم گفتیم در صورت دلیل است که قول را به معنای اسم مصدری بگیریم و اضافه قول به زور اضافه صفت به موصوف باشه. خب علاوه بر اینها یدل بر حرمت حفظ یدل قوله علیه السلام، این فاعل یدلوس، قول امام علیه السلام فی ما تقدم، همون خبری که در اول کتاب گذشت و از تحف العقول نقل شده بود که امام فرموده بود انما حرم الله تعالی الصناعه، خدا هر صناعتی را حرام کرده، اون صناعتی که یجیء من حل فساد و محزن، فقط از او فساد تراوش می کند، یعنی فقط فساد و زلالت داره. خب صناعت گفتیم فقط شامل کتاب میشه. حلال یعنی مزل بودن، منتها حفظ به معنای همون خرید و فروش کتاب. ولذا جمله بعد را با بل می فرماین، بل قوله یدل علیه، از این بالاتر قول امام قبل از همین جمله، که اون قولی که قبل از این جمله هست این قوله، او ما یقوا به الکفر، یا هر چیزی که باعث تقویت کفر بشود، فی جمیع وجوه المعاصی، در هر عنوان معصیتی، او باب یوهن به الحق، یا راهی که مردم با اون راه حق سوس بشه، دین خدا از هیبت و جلال بیفته، الی آخر الخبر. خب از این دو فقره روایت استفاده می کنیم که حفظ کتاب زلال حرامه، هم باعث تقویت کفر، هم باعث وهن حق. و یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت عبد الملک، اون روایتی که در مسئله ششم خوندیم، المتقدمه، حیث شکا الی الصادق، شکوه آورد نزد امام صادق علیه السلام و عرض کرد اینی ابتلیتو به نظر الان نجوم، من مبتلا شدم، دائما به نجوم نظر می کنم و مراجعه می کنم، یعنی به ستاره شناسی و طالع بینی و امثال اینها. فقال علیه السلام، امام به ایشون فرمودن اتقضی، آیا بر طبق نظرت حکمم می کنی، یقینم می کنی؟ قلت نعم، گفتم بله. امام فرمود احرق کتبک، کتابهای نجوم را بسوزان. خب این دلیل بر حرمت حفظ می شود اگر احرق امرش امر چی باشه؟ مولوی باشه. بناءً علی ان الامر للوجوب، اگر امر امر مولوی وجوبی باشه، دون الارشاد، نه این که امر امر ارشادی باشه. چجور می شود امر ارشادی باشد؟ للخلاص من الابتلاء بالحکم من النجوم، مثل مرحوم علامه وقتی خواست فتوا بدهد که آیا آب چاه به وسیله بالوعه منفعل می شود یا نه، چون چاه آب ایشون نزدیک بالوعه منزلش بود، گفت نکند علاقه به این چاه باعث این حکم بشه، چاه را پر کرد که خیالش راحت باشه. فردا شب به ادله مراجعه کرد و دید بله آب چاه حکم آب جاری را داره و تا رنگ و طعم و بوی نجس به خودش نگیره نجس نمیشه، و لذا اول کسی که دیگه حکم منزوحات بر را از کتب فقه پاک کرد مرحوم علامه رضوان الله علیه. حالا اینجا هم امام میگن اگر میخواهی نجات پیدا بکنی راهش این است که کتابات را چکار بکنی؟ آتیشش بزنی دیگه. للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم. منتها از این روایت که امام پرسیدن آیا حکم میکنی و گفت بله، معلوم میشد مراد از زلال چه زلالی است؟ اونی که باعث گمراهی مردم بشه. و مقتضل استفسال این که امام سؤال فرمود فی هذه الروایه، از این مقتضای استفسال و تفصیل راوی مقتضاش انهو اذا لم یترتب على ابقاء کتب الزلال مفسده، اگر بر ابقاء کتب زلال مفسده ای مترتب نباشد لم یحرم، دیگه حفظ کتب حرام نیست. وقتی حرام است که مفسده ای مترتب باشد، که همین مقتضای خبر توحف هم هست دیگه. چون امام چه صنعتی را فرمود حرامه؟ اون صنعتی که انما حرم صنعت التي يجيء منها الفساد و محزن. خب فساد محزن همون گمراهی دیگه. و هذا ايضا مقتضا ما تقدم از حدیث توحف من اناطة التحريم، امام اناته فرموده بود حرمت را به ما یجی و من حل فساد و محزن، به اونی که فساد محض از قبل او حاصل بشود. خب پس هر چیزی که فساد محض داشت این حرامه. حالا فساد محض را بر می دارد یه مصلحت نادره ای یا یک مصلحت موهومه ای؟ میگن نه، مصلحت فساد محض را یا باید مصلحت چاق و چله و چشم پر کن باشه، یا اگر احتمالش هم دادیم احتمالش نزدیک به یقین باشد، و الا به صرف مصلحت موهوم یا مصلحت محقق و واقعی که خیلی نادر باشه، مصلحت نادره نمیتواند مفسده گردن کلوف رو از جا برداره. نه، المصلحت الموهومه، اگر حفظ کتاب مصلحتی داشت کتاب زلال، اما مصلحت موهوم بود، یعنی احتمال ضعیف دادیم که مصلحت داشته باشه، یا مصلحت محقق بود، واقعی بود، اول محققه، اما چه واقعی بود؟ واقعی که نادره باشه. اگر مصلحت این طوری بود لا اعتبار بها، به همچه مصلحتی اعتبار نیست و اتلاف این کتاب واجبه. فلا یجوز الابقاء، جایز نیست ابقاء کتب زلال به مجرد احتمال ترتب مصلحت علی ذلک، به صرف این که من احتمال میدهم شاید مصلحتی مترتب بشه. الان این کتاب هزار نفر را گمراه میکنه، اما تو کتابخانه من باشه، ممکنه 100 سال بعد کسی بخواد بر علیه این مذهب کتاب بنویسد، خب ممکن است از این کتاب چه کار بکنه؟ استفاده بکنه. این دلیل نمیشه. فلا یجوز الابقاء، ابقاء کتاب جایز نیست به مجرد احتمال ترتب مصلحت بر این کتاب، مع کون الغالب، در حالی که غالب انتفاعش الان مفسده است، مع کون الغالب ترتب المفسده. و کذالک، و همچنین اگر مصلحت محتمل نبود، مصلحت واقعی بود، اما چه واقعی؟ واقعیی که نادر باشه. و کذالک المصلحة النادره الغیر المعتد بها، اون مصلحتی که معتدون به ها نباشه به این هم اعتباری نیست. وقد تحصل من ذلک، از خلاصه این استدلال ها تا اینجا به دست آمد ان حفظ کتب زلال، این که کتب زلال چه وقت حرام است؟ وقتی که مزل باشه. پس اگر مشتمل بر فساد بود حرام هست یا حرام نیست؟ حرام نیست. فقط تحصل من ذلک ان حفظ کتب زلال لا یحرم الا من حیث ترتب مفسدت زلاله، مگر این که مفسده زلاله بر او مترتب باشد. حالا مفسده قطعی باشه یا مفسده محتمل باشه، اما به چه احتمالی؟ به احتمال قوی و نزدیک به یقین، قطعا او احتمالا، یا مفسده محتمل باشه اما احتمالا قریبا، احتمالی که به واقع و یقین نزدیک باشه. فإن لم یکن کذالک، اگر دارای همچه مفسده ای نبود، او کانت المفسده، یا مفسده محققه معارض بود به مصلحتی که اقواس، این مفسده دارد مصلحت هم داره، کدومش بر کدوم میچربه؟ مصلحت بر مفسده میچربه، اینجا دیگه حفظ حرام نیست. فإن لم یکن کذالک، اگر مفسده نداشت یا مفسده داشت، او کانت المفسده، مفسده داشت، مفسده هم محقق بود، اما این مفسده محقق کانت معارضتن، این معارض بود به مصلحتی که اقوای از این مفسده هست، یا آرزت المفسده المتوقعه، یا مفسده محقق نبود بلکه مفسده متوقع بود، اما به چه احتمالی؟ به احتمال قریب به واقع. او آرزت المفسده المتوقعت الغریبت الالواقع، آرزت به مصلحتی که اقوای از اون مفسده محتمل است. حالا او اقرب وقوعن، یا اون محتمل، اونم محتمل، مفسده محتمله، مصلحتم محتمله، اما مفسده 80% میگد این مفسده بار میشه، اما مصلحت میگد 95% این مصلحت بر این کتاب بار میشه. پس هر دو محتمل هستن، اما احتمال مصلحت از احتمال مفسده چیه؟ اقواس. او اقرب وقوعا منها، یا مصلحت اقرب وقوعا هست از مفسده ای که اونم احتمال وقوعش هست. در همه این جاها فلا دلیل علی الحرمه، دلیلی بر حرمت حفظ نداریم، مگر این که اجماع قائم بشه بگد که حفظ کتب زلال مطلقا حرام است، سوا اون ازل الناس اولم یزل الا ان یثبت اجماع او یلتزم، یا این که ما ملتزم بشیم به اطلاق عنوان معقد نفی الخلاف، بگیم معقد نفی خلاف اطلاق داره. مرحوم علامه لا خلاف ادعا کردن، گفتن لا خلاف که حفظ کتب زلال چیه؟ حرامه. این حفظ کتب زلال که معقد لا خلاف است، این رو بگیم اطلاق دارد، حفظ حرام است، چه اونی که مزل باشد چه اونی که مزل نباشد و مشتمل بر فساد باشه. یا این که ملتزم بشیم به اطلاق عنوان معقد لا خلاف، که الذی، لا خلافی که دیگه از اجماع کمتر نیست، اجماع را یک نفر ممکنه ادعا بکنه، اما لا خلاف را آدم مراجعه میکنه و میبینه کسی فتوا خلاف نداده. الذی لا یقصر، اون لا خلافی که کمتر نیست از نقل اجماع. حالا که اجماع باید باشد تا بگیم مطلقا حرامه، یا اثبات بشود اطلاق معقد لا خلاف، و هین ازن فلابد من تنقیح هازل انوان، باید این انوانی که معقد اجماع هست تنقیحش بکنیم ببینیم آیا مطلق است یا این که مهمل است و فی الجمله، چون خود اجماع از ادله لبیه است و به قدر متیقن باید اکتفا کرد، مگر این که معقد اطلاقش چه بشه؟ ثابت بشه. فلابد من تنقیح هازل انوان و ان المراد بالزلال، اینم باید ثابت بشه که مراد بالزلال گمراه کننده نیست، بلکه مراد بالزلال چیه؟ اونی که مشتمل بر باطل باشه. و باز اثبات بشود که ان المراد بالزلال، مراد بالزلال اونیست که ما یکون و باطلا فی نفسه. فالمراد، پس مراد الکتب المشتملت و علی المطالب الباطله، کتابی که مشتمل بر مطالب باطل بود سوزوندنش واجبه. یا این رو بگیم یا بگیم نه، مراد از کتاب زلال کتابی است که به قصد گمراهی نوشته بشه ولو الان گمراه کننده هم نباشه. او ان المراد بالزلال مقابل الهدایه فیحتمل ان یراد بکتبه، می شود مراد به کتب زلال اگر مقابل هدایت باشد این باشد ما وضع حصول زلال، اونی که به قصد گمراه کردن نوشته شده باشد. آیا مراد زلال اونه یا اینه؟ یا نه این است و نه اون، بلکه مراد اینه و ان یراد ما اوجب از او ان یراد، یا این که مراد از زلال اونیست که موجب گمراهی بشود. و ان کان مطالبها حق، اگرچه مطالبش هم حق باشه، کتابی که مردم نفهمن ولو مطالبش 100% حقم باشه، اگر واقعا باعث گمراهی مردم شد میشود جزو کتب زلال با این مطالب. بنابراین و ان کان مطالبها حق که بعض کتب العرفا، مثل بعض کتابهای عرفانی، بعض کتابهای فلسفی که کتب العرفا و الحکماء و الفلاسفه که المشتمله، اینها مشتمل هست علا زواهر منکره، تو کتابش میگه لیس فی جبتی سوى الله، تو این پوستین من، تو این آل خلق من خدا نشسته. خب آدم به حسب ظاهر وقتی این جمله رو میبینه این کفر محضه، در حالی که مرادش این نیست، میخواد بگه من خودی نمیبینم، من چیزی نیستم، هر چه میبینم جلوه خدا را میبینم دیگه. خب خیلی بینش فرق است دیگه. گفتن یه آقایی در این مسائل صحبت میکرد، برای ائمه خیلی مقام قائل بود، مرحوم آمیسیدن حجف آبادی، مرحوم آسمان باقی دوچه که استاد مرحوم آقای بروجردی بود، برای ایشون پیغام داده بود که آقا یه جای پایی هم برای خدا بگذارید، شما هر چه هست که گفته شما توحید خودتون را کامل کنید. من به علیگی معتقدم که با این همه خصوصیات یکی از بندگان خداست، شما توحید خودتون را کامل کنید. حالا بعضی وقتا کتاب علی ظاهر مشتمل بر مطلبی است که قبولش برای عامه مردم سخت دشواره. او علی ظواهر منکره، یا ظواهر منکره ای را مشتمل، نعوذ بالله، گفته بود خدا یا تو رحمان و رحیمی، نعوذ بالله، تو شیطان و رجیمی. گفته واقعی یعنی که، گفته یه خالق اینجا در تقدیر، یعنی خدا یا تو خالق شیطان و رجیمی و امثال این. خب یدعون ان المراده غیر ظاهره ها، میخوان بگن غیر ظاهر این مطالب مراد ما بوده است دیگه. فهازهی ایزن کتب و زلالن، اینها هم کتب زلال هست، علا تقدیر حقیتها، بر فرض حقم باشه، حق اون است که مردم را به گمراهی نیندازه. بله چی؟ حقیتها، یه تشنه مالستش نمیشته، یه تشنه مالستش حقیت. ثم الکتب السماویه، کتب سماویه ای که الان نسخ شده، و الغیر المحرفه، کتب منسوخه دو قسمه، بعضیش تحریف نشده، مثل زبور داوود، مثل صحف ابراهیم اگر باشه. خب اون کتاب هایی که تحریف نشده و منسوخ شده است، اینها لا تدخل فی کتب زلال، اینا جزء کتب زلال نیست. و اما المحرفه، اما اون کتاب هایی که دستش بردن تحریفش کردن، مثل تورات که از سر شب تا صبح یعقوب با خدا کشتی میگیره تو تورات، صبح که میشه خلاصه خدا میگه الان داره زمین میخوره، یعقوب خلاصه داره میگه زمین، یعقوب فهمید کیا داره باش کشتی میگیره، گفت برکت بده، خدا هم برای این که پیش فرشته ها مشتش وانشه به اون برکت داد، گفت اصلا روی زمین مال بنی اسرائیل و رفت به آسمون. خلاصه خب کتاب اینجوری واقعا کتاب زلال است دیگه، که تورات و الانجیل علی ما صرح بهی جماعه فهیه داخلتون فی کتب زلال، این داخل در کتب زلال هست بالمعنی الاول، به معنای اول به نسبت الینا، یعنی مشتمل بر مطالب فاسده، اما گمراه کننده هست یا نیست برای ما؟ نه، به معنای اول که اشتمال بر مطالب باطل باشد جزء کتب زلال هست. چرا؟ حیث انها لا یوجب للمسلمین، برای مسلمین بعد بداهت نسخها وقتی به ضرور میدانن نسخ شده است موجب نمی شود زلالت را، نعم توجب الزلالت لليهود و النصارى، موجب گمراهی یهود و نصارا می شود قبل نسخ دینه ما، اگر در اون زمانی که هنوز دینشون سر کار بود دست تحریفشون کتاب رفته بود برانم شد کتاب زلال، چون به اون کتاب معتقد بودن دیگه. فهیه ارشود که فل ادلت المتقدمه، این ادله ای که ما تا اینجا خوندیم لا تدل على حرمت حفظها، دلیل بر حرمت حفظ این کتاب ها نیست و می شود تو کتابخانه هامون تورات محرف و انجیل محرف را نگهداری بکنیم. بیشتر می خواستیم بخوانیم ولی یه قدری از خارج زیاده روی کردیم. صلی الله علی محمد و آله اجمعین. شمس که فرمان هم نمیدن در تو تحبیل